سخنران جلسه امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکتریفای گمنام در تهران است، آقای جینی با 45 سال هوشیاری از کشور آمریکا. موضوع جلسه امشب قدرت و مترجم خانم مونا. خانم مونا، جلسه در اختیار شماست، خیلی خوش آمدید. فرمایید.
مرسی، از شما سلام. به همگی، من مونا هستم الکلی. هی جیم، وی آر اول ایرز.
اوکی، گود مورنینگ اور گود ایونینگ، هاي ایوریبادی، مای نیم از جیمی، آی ام ان الکوهولیک، هپی تو بی هیر. ایتس ان آنر اند ا تھریل تو بی آسکد بک تو Tehran. I guess we're in Tehran, Iran. I've been to this meeting before about a year ago.
سلام به همگی، اسم من جیمیه، من یک الکلی هستم. خیلی خوشحالم که در بین شما هستم و دوباره از من دعوت شده که توی جلسه تهران AA سخنرانی بکنم. من قبلا هم حدود یک سال پیش توی این جلسه سخنران بودم.
Well, I'm not too cool to tell everyone that I love AA. I love the life that I have been afforded because of my membership in Alcoholics Anonymous, staying sober. I feel like I've lived a life and continue to live a life that I just simply didn't have the power to do on my own. If it wasn't for AA, I could not have had this life of mine.
خب من اونقدر آدم باحالی نیستم که بگم من کلن AA رو دوست دارم. میتونم این رو به شما بگم که من عاشق زندگی هستم که امروز توی AA دارم، به خاطر اینکه AA به من قابلیت این رو داد که بتونم هوشیار بمونم، یک زندگی هوشیارانه داشته باشم و بتونم زندگیمو جمع و جور بکنم جوری که هیچ وقت قادر نبودم و هیچ قدرتی نداشتم تا توی زندگی خودم به کار بگیرم. بنابراین AA قدرتی به من داده تا بتونم زندگی خودم رو اداره بکنم. اوکی؟
Yeah, I'm just I'm
You're
not,
not sure I'm doing that.
Okay. I'm just not I'm not smart enough. I'm not emotionally stable or well adjusted enough to have had the life that I've had. I know that I got some kind of power from being sober and staying sober that I've been able to achieve and live a life far beyond the means I have on my own. I got power from not drinking and sticking close and active in Alcoholics Anonymous.
خب من میتونم به شما بگم من اونقدری باهوش نبودم و اونقدر از لحاظ عاطفی روحیه باثباتی نداشتم که بتونم زندگی خودم رو اداره بکنم. چیزی که میتونم بگم اینه که امروز به واسطه AA من قدرتی به دست آوردم و به واسطه مصرف نکردن الکل که بتونم به برنامه AA نزدیک بمونم، اون رو کار بکنم و از این طریق بتونم زندگی بکنم، وگرنه من خودم به تنهایی هیچ وقت نمیتونستم زندگی رو ادامه بدم.
Yeah, they asked me to talk about a topic, and I'll just throw the topic of power out there. See, I know I got some kind of power from staying sober and being active in AA. And I'm not even sure it's the kind of supernatural power that the Big Book talks about. Now, the Big Book talk an AA program talks about a couple different kind of power. They talk about a supernatural power, and they talk about the power of people. And I'm not sure I even got it from a supernatural power, but I am sure that I got power from other people in AA.
خب از من خواسته شده که در مورد یک موضوعی صحبت بکنم، موضوعی انتخاب بکنم و موضوعی که من برای این جلسه انتخاب کردم موضوع قدرت هست. من معتقد هستم که از طریق هوشیار موندن و فعال موندن در AA به من قدرتی اعطا شده، ولی فکر نمی کنم این قدرت اونجوری که توی کتاب الکلی ها هست یک قدرت ماورایی بوده باشه. این قدرتی که به من توی AA داده شده قدرتی هست که من از طریق افرادی که توی AA باهاشون در ارتباط هستم میگیرم. اوکی.
Yeah. like I said, I know I got power because I'm not smart enough on my own. I'm not educated enough on my own. I'm immature, insecure, overly emotional, a messed up human being. I was came to AA a very messed up human being, and I was treating my being messed up, was treating it with drugs and alcohol, and I got in a lot of trouble.
خب قبلا هم به شما گفتم که من این قدرت رو از طریق AA به دست آوردم به خاطر اینکه من نه به اندازه کافی باهوشم، نه به اندازه کافی دانش دارم و نه به اندازه کافی بالغ هستم. آدمی بسیار احساساتی هستم و وقتی وارد AA شدم زندگیم کلن از هم پاشیده بود و من این از هم پاشیدگی رو سعی داشتم با مصرف مواد مخدر و الکل پنهان بکنم ولی موفق نشدم.
I was first sent to Alcoholics Anonymous in 1975 by the juvenile court system in Pennsylvania, state in America. I'd been arrested 11 times for alcohol-related offenses. And we'll stop there for a second.
اولین باری که من فرستاده شدم به انجمن AA سال 1975 بود. در واقع سیستم قضایی من رو مجبور کرد که برم توی جلسات AA شرکت بکنم به خاطر اینکه 11 بار دستگیر شده بودم به خاطر جرائمی که به واسطه الکل انجام داده بودم.
I'm from a broken alcoholic home. My father left when I was left my mother when I was young, and left my brother and I and my mother. And my mother had to get a job, so I was really unsupervised and had a bad situation in my home.
من از یک خانواده کاملا شکسته و در و داغون میام. پدر من به خاطر بیماری الکلیسم مجبور شد که مادر من رو ترک کنه. مادر من و برادرم رو ترک کرد. مادرم مجبور شد که یک شغلی داشته باشه تا بتونه ما رو بزرگ بکنه. بنابراین من و برادرم تنها میموندیم و تقریبا هیچ نظارتی روی بزرگ شدن من نبود. اوکی.
You know, I'm not an athlete. I'm not creative. I'm not techie. I didn't like school. But when I discovered drinking and using drugs and sniffing glue, I loved it. And I had gave me a reason to wake up in the morning. I really had a lot of relief and joy in my broken soul from drugs and alcohol.
خب من نه ورزشکار بودم، نه نخبه بودم، نه مدرسه رو دوست داشتم، نه به تکنولوژی علاقه مند بودم. در واقع هیچ استعداد خاصی نداشتم که بتونم انگیزه ای داشته باشم برای زندگی کردن. و اینطور پیش رفت که وقتی که من مواد مخدر و الکل رو پیدا کردم، اونها شدن انگیزه من برای صبح از خواب بیدار شدن و دلیل زندگی من. و وقتی که مصرف کردم احساس رهایی زیادی کردم و احساس کردم که روح شکسته و درب و داغون من دوباره ترمیم شده.
I didn't like school, but I would go up to the school in the morning when I was a kid. By the time I was 13 and 14 and 15, I would panhandle, which means asking for money to other students, nickel, dime, quarter, you know, small money. And I would go with a friend or two and sit behind the liquor store. I would leave school and sit behind the liquor store and have somebody get me a bottle of a bottle of booze or a, you know, 6-pack of beer, 12-pack of beer, something like that.
خب من مدرسه رو دوست نداشتم، ولی توی سن 13 14 15 سالگی صبح می شدم میرفتم به مدرسه، فقط به این دلیل که بتونم یه پولی بتونم اخاذی بکنم از کسایی که توی مدرسه بودن و هم کلاسیام، و بعد از مدرسه جیم می زدم می اومدم بیرون، در مدرسه می شستم و از یکی می خواستم که بره برام آبجوی چیزی بخره تا من بتونم مصرف بکنم. دلیل مدرسه رفتنم این بود.
And right away, I was in trouble immediately. I've been picked up in the snow by the police and with no shirt on, 10 o'clock in the morning, drunk. I've been arrested for 11 times for, you know, typical kid stuff. Possession and consumption of alcohol, disorderly conduct, urinating in public. You know, all the classy things that kids get picked up for here in America, or adults, alcoholics, drunks get picked up for, you know, peeing in the street and being drunk in public. And that's what happened to me.
و از همون اوایل مصرف الکل من توی دردسر افتادم و بارها و بارها پلیس من رو دستگیر کرد به خاطر رفتارهای نابهنجاری که یه بچه توی اون سن میتونه داشته باشه به واسطه مصرف الکل، مثلا داد و فریاد زدن، مثلا اینکه یه ساعت 10 صبح من رو لخت وسط خیابون پیدا میکردن در حالتی که مست بودن. به طور کلی رفتارهای نابهنجار زیادی داشتم که باعث شد بارها و بارها دستگیر بشم به خاطر این رفتارها توی همون سن کم.
But my favorite thing, of course, was what's called a keg party. And a keg party is where somebody gets a big keg. It's a big case, a big bottle of beer. It's a big dispenser. It's for, you know, 100 people or 200 people. And there'd be parties in my neighborhood on a Friday or Saturday night. All the beer you can drink and drinks everywhere and people all coming. And that was my favorite because I would drink and drink. I never had any money, so I would drink other people's drinks. You know, any drink that was around, I would drink anything I could find and stealing people's drinks. And yeah, we'll pause there.
و فعالیت مورد علاقه من توی اون سن رفتن به کیک پارتی هایی بود که اتفاق می افتاد توی محله ما. در واقع یه پارتی می گیرن که مقدار زیادی مشروب رو، معمولا آبجو رو، توی یه بشکه بسیار بزرگ می ریزن و مردم میرن اونجا و هر چقدر که دلشون بخواد میتونن مشروب مصرف بکنن. خب من خیلی دوست داشتم که آخر هفته ها یکی از این پارتی ها پیدا بکنم، برم توی اون پارتی و هر چقدر که دلم میخواد مشروب بخورم و کسی هم کاری به کارم نداشت.
And people hate drink stealers. People hate drink stealers. I've been caught stealing people's drinks. I'd be beat up in the party by little guys or girls, chicks with I've been beat up by for stealing drinks, and I'm at the party having fun. The next thing I know, I'm outside the party. I'm locked out. I'm bleeding. I don't know what happened or what I did. Next thing I know, I'm alone and bleeding. You know, typical night for me is I'm kicked out of a party bleeding, and I don't know what happened.
اتفاقی که توی اون پارتی ها برای من می افتاد این بود که من خب بدون دعوت به اون پارتی ها می رفتم و در واقع نوشیدنی های مردم رو می دزدیدم و هیچ کسی هم دوست نداشت که من نوشیدنیش رو بدزدم. خب خیلی اتفاق می افتاد که به من ناسزا می گفتن، من رو از پارتی پرت می کردن بیرون و من یهو خودم رو می دیدم که در حال خونریزی از یه جایی از بدنم وسط خیابون افتادم و من رو از پارتی بیرون پرت کردن.
The next thing I know is I can't get in my house because my mom locked me out of the house. I wasn't supposed to be out. I'm locked out. It's the freezing cold. I'm in my mom's car. I sleep in her car and I wake up in the morning and my whole crotch is burning red on fire from my navel to my knee, all red raw skin. And I realize it hurts. It's burning red raw skin. And I realized I walked home with frozen piss pants. My pants were frozen and the piss was frozen and this was the typical thing that would happen to me. I'd wake up with frozen piss pants and raw red bleeding skin.
I'm going to translate that. Don't worry. اتفاق بعدی چیزی که بعد از این من به یاد می آوردم این بود که من برمیگشتم به خونه ولی مادرم در رو روی من قفل کرده بود و اجازه نمیداد که من توی خونه برگردم چون قرار نبود اون موقع شب من بیرون از خونه باشم. من مجبور شدم که توی ماشین مادرم بخوابم و فردا صبح که بیدار می شدم می دیدم که تمام پاهای من زخمی و خونیه و بعد یکم که فکر می کردم متوجه می شدم که من تمام راه برگشت رو از اون پارتی تا خونه راه اومدم در حالی که توی شلوار خودم ادرار کرده بودم و این ادرار یخ زده بود و پای من چسبیده بود و باعث زخم و ایجاد خون شده بود توی پاهای من و احساس درد و سوزش زیادی داشتم.
This happened over and over to me because I was a blackout drinker. I didn't have any hobbies. I didn't play sports. I was a drinker and a drug user and I got sent to a boys' home. And that's where I was living in a boys' home when the judge sentenced me. I had to go to 16 meetings of Alcoholics Anonymous in 1975.
خب این اتفاق بارها و بارها برای من تکرار شد این که برم پارتی برگردم خونه و این اتفاق برای من بیفته به خاطر اینکه من یک الکلی بودم که همیشه سیاه مست می کردم و هیچ وقت یادم نمی اومد که چه کاری انجام دادم. من در واقع هیچ سرگرمی یا هیچ انگیزه دیگه برای زندگی نداشتم. تنها کاری که من توی زندگی می کردم این بود که الکل مصرف بکنم. نهایتا من رو فرستادن به یک مرکزی که پسرهای الکلی رو اونجا نگه می داشتن، در واقع پسرهای نابهنجار رو اونجا نگه می داشتن و قاضی که اونجا بود من رو محکوم کرد به اینکه 16 تا جلسه الکلی های گمنام رو در سال 1975 شرکت کنم.
I noticed something different in my very first meetings of Alcoholics Anonymous. I had to go to 16 meetings in the first 8 weeks that I was living in a boys home. And I had been sent to other programs, punishment programs in a prison to be what's called scared straight program, where you just go and prisoners yell at you and threaten how it's going to be if you don't straighten up. But I noticed AA was different. AA people were kind to me.
خب از همون جلسه اولی که من وارد جلسات AA شدم متوجه شدم که یک چیزی توی این جلسات متفاوته به خاطر اینکه من رو توی برنامه‌های دیگه‌ای هم که از طریق اون زندانی که توش بودم برگزار می‌شد می‌فرستادن، مثلا برنامه‌های برای درمان کردن ناهنجاری‌های رفتاری، ولی وقتی که پامو گذاشتم توی جلسه AA متوجه شدم که اینجا متفاوته به خاطر اینکه مردمی که توی AA بودن با من مهربون بودن.
Tough love does not work for this alcoholic. Tough love did not work for me when I was a kid. I didn't like it then and I don't like it now. I know tough love works for some people, but I liked that these AA people were kind to me. They gave me rides, they gave me cigarettes, 2 or 3 cigarettes for the road. They gave me free coffee. They bought me pie. And kindness is the language of Alcoholics Anonymous.
خب من معتقدم که عشق سختگیرانه یا عشق سرد اونجوری که ترجمه شده اون موقع ها برای من جواب نمیداد به خاطر اینکه من یه بچه بودم و نمیتونستم بپذیرم که یک نفر اینقدر سختگیرانه به من داره عشق میده و الان هم دوست ندارم اون نوع عشق دادن رو. اون عشقی که اون روز جلسه اول مردم AA به من دادن باعث شد که من بمونم. اونا بسیار به من محبت میکردن، من رو میرسوندن به اون جایی که باید میرفتم، به هم سیگار میدادن، به هم قهوه مجانی میدادن، به هم شیرینی تعارف میکردن و من معتقد هستم که عشق و مهربانیه که زبان الکلی های گمنامه.
Yeah, no one can tell me different. You know, that was 45 years ago, 1975, or now 47 years ago. No one can tell me different. You know, kindness is the language of Alcoholics Anonymous. And you know, I feel the same kindness when I go to meetings today that, you know, sometimes for me, the other 23 hours of the day is hard. Life is hard. You know, there's nothing easy about life, especially when a personality like mine, immature, insecure, overly emotional. Sometimes the other 23 hours of the day is difficult. But when I go to a meeting of Alcoholics Anonymous, I feel joy. I get reminded of who I am and where I come from.
خب من این داستان که براتون گفتم مال 45 سال پیش بود و از 45 سال پیش تا به حال من همچنان معتقدم که عشق و مهربانی زبان مشترک الکلی های گمنام هست و خب وقتی که من با زندگی مواجه میشم میدونم که 24 ساعت بسیار سخت رو در پیش دارم. زندگی هیچ وقت آسون نیست و چیز آسونی درش نیست، مخصوصا برای شخصیت‌های سختی مثل من، شخصیت‌های انقدر احساساتی، انقدر شخصیت‌هایی که انقدر احساس ناامنی می‌کنن و از لحاظ عاطفی مشکلاتی دارن. اتفاقی که می‌افته اینه که شخصی مثل من وقتی که وارد جلسه AA میشه میتونه شادی و خوشحالی واقعی رو درک بکنه، متوجه بشه و دوباره به خودش یادآوری کنه که کی هست و از کجا اومد.
Yeah, I felt something in those early meetings, even as a young man. I felt that these, you know, that somehow these people knew what they were talking about, and they knew that. And I knew that I was like them. I knew these were my people. And looking back, I didn't know it then, but looking back, I know that I felt hope, hope for my hopeless life. I felt hope in those early meetings.
یه چیزی رو میدونم، از متوجه میشدم از همون جلسات اول و با همون سن کمی که میرفتم به جلسات AA، این که افرادی که توی اون جلسات بودن میدونستن و متوجه بودن که در مورد چی دارن صحبت میکنن و من هم وجه اشتراکی با اونها پیدا می کردم، متوجه می شدم که من هم شبیه اونها هستم. اون موقع این رو خیلی متوجه نمی شدم، ولی الان که به عقب نگاه می کنم می بینم که از همون جلسات اول من برای زندگی کاملا ناامیدانه خودم امیدی پیدا کرده بودم توی جلسات AA.
But I was so selfish. And I was such a taker, not a giver, such a taker that my thoughts in early AA were, I'm going to let these AA people fix me up, get me out of trouble, because I was, you know, threatened with more incarceration. I was living in a boys' home, going to another boys' home. My plan was to let these AA people help me get out of trouble. And then, of course, I'm going to leave AA because I don't join groups. I don't want to be part of, you know, these people talking about God and all this sweet stuff. I still wanted to live a naughty life.
من این رو در درون خودم احساس میکردم که من یه امیدی پیدا کردم، ولی من اونقدر خودخواه بودم که متوجه داستان نمیشدم، به خاطر اینکه من در اون زمان فردی بودم که همش میخواستم یک چیزی از زندگی بگیرم، نه که چیزی به زندگی ببخشم. تمام فکر من این بود که اوکی، من اجازه میدم و یه مدتی میام به جلسات AA، اجازه میدم این افرادی که در AA هستن زندگی من رو روبراه کنن تا من از درد سر بیرون بیام، اون حکمم رو انجام بدم و بعدش قطعاً این جلسات رو ترک میکنم، به خاطر اینکه من تحمل شنیدن چیزهایی که مردم در AA میگفتن، مثل مثلا صحبت کردن از خدا رو نداشتم.
I had the kind of selfishness the book talks about. The AA book talks about, you know, we must be rid of this selfishness. We must or it kills us. I had the kind of selfishness that would kill me. The kind that pushes everyone away because I want things my way. And, you know, I've had to learn about how a person, humans can't live like that. And I learned that in AA.
من در مورد خودخواهی و خودمحوری صحبت میکنم که کتاب ازش صحبت میکنه. توی کتاب میگه که این خودخواهی و خودمحوری باید ما از شر خودخواهی و خودمحوری راحت بشیم و خلاص بشیم وگرنه ما رو خواهد کشت. من متوجه نبودم که این خودخواهی و خودمحوری داره من رو میکشه. من حاضر بودم که هر کسی و هر چیزی رو پس بذارم و از سر راه خودم کنار بذارم تا بتونم به اهداف خودخواهانه خودم برسم.
I want to talk about what the old AA guys said to me when I was new. I remember the old AA guy said, you know, kid, you're very lucky to know about this AA at your age. I wish I'd have known about AA when I was your age. My life would have been a lot different. You know, I wouldn't have lost my family or wouldn't have gone to prison. And they said, you know, you can't imagine how good your life will be if you stick around AA. This is what the old guys in AA said to me when I was young.
و یادم یک بار یک مردی که قدیمی بود توی AA توی همون جلسات اول به من گفتش که تو خیلی خوش شانسی که توی این سن کم تونستی AA رو پیدا بکنی و من آرزو داشتم که جای تو بودم. اگه من جای تو می بودم و توی سن کم اومده بودم توی AA هیچ وقت زندگیم رو از دست نمی دادم، به زندان نمی رفتم و این همه دردسر برام پیش نمی اومد و اگه من جای تو باشم می چسبم به AA و هیچ وقت رهاش نمی کنم.
When they said that to me, I remember exactly how I felt. You know, I thought, you don't even know me. You can't say that. I didn't say this to them, but I thought, you can't say that. You don't know me. I'm not like you. My case is different. I'm a loser. I'm a failure. I had the opposite of the Midas touch. Everything I touched turned to crap. And I knew I could never be like those good, kind, decent, generous AA people. I knew they were wrong about me.
و من دقیقا به یاد میارم که چه احساسی به هم دست داد وقتی که اون مرد به من گفت تو چقدر خوششانسی که توی سن کم اومدی به AA. من چیزی بهش نگفتم ولی توی سرم میگذشت که تو که اصلا من رو نمیشناسی، تو از زندگی من هیچ خبری نداری، من یک شکست خوردم، من یک بازندم، من به هر چیزی که دست میزنم در واقع خرابکاری میکنم و نمیتونم زندگی بکنم. در واقع میخواستم که بهش بگم که تو هیچ از زندگی من سر در نمیاری و من هیچ وقت نمیتونم مثل شماهایی که توی AA هستین اینقدر بخشنده خوب و مهربان باشم.
Now I know that the old AA guys, it was true then and it's true today. It's like they were looking in a crystal ball. They knew the future. They were absolutely right. I was the first one of six of my friends to be sent to AA. None of my friends lived to be 30 years old. My friends died suicide. My friends died of heroin overdoses, car crashes. Two of my friends crashed in cars. They were absolutely right about me. They knew the future because my life went very different because of AA.
و من فکر میکنم که اون مرد آینده نگری کرد و در واقع انگار که یک گوی شیشه‌ای داشت که تونست توی اون آینده من رو ببینه، به خاطر اینکه من الان زنده‌ام و توی AA دارم زندگی میکنم. اتفاقی که برای 6 تا دیگه از دوستای من نیفتاد. من تنها کسی بودم که از دایره دوستانم به AA فرستاده شدم و نجات پیدا کردم. یکی از دوستانم خودکشی کرد، یکیشون به خاطر مصرف زیاد مواد از بین رفت، دو تا دیگه شون توی سانحه از بین رفتن و من تنها کسی بودم که نجات پیدا کردم.
The old AA guys were absolutely absolutely right, correct. None of my friends lived to be 30. I'm 62. I've been around the world. I've literally been around the world. I've been a business owner for over 35 years. I've been a homeowner for 35 years. I've had more friends than I can keep in touch with. I've had more love and more support because I'm a member of AA. They were right. They knew.
اون مردی که با من اون روز صحبت کرد انگار که از آینده خبر داشت و درست حد زده بود. من توی AA تونستم زنده بمونم و به خیلی از چیزا دست پیدا بکنم، کاری که هیچ کدوم از دوستان من نتونستم بکنم. در واقع هیچ کدوم از اونا به 30 سالگی نرسیدن و همشون زیر 30 سالگی مردن، ولی من توی AA الان در سن 62 سالگی زنده هستم و زندگی خوبی دارم. توی سن کم پایین 30 سالگی و تا 35 سالگی تونستم بیزینس خودم رو داشته باشم، خونه خودم رو داشته باشم، کل دنیا رو سفر کرده باشم و زندگی خوبی برای خودم بسازم.
I feel like I got the keys to the kingdom because, you know, I'm a troubled human being, but I've had a proven plan for living. It's 85 years old in Alcoholics Anonymous. I have had a place to go, people that are like me. I've had support. I've had love. I've had a proven plan for living that is just what the doctor ordered for a troubled person like myself.
خب من فکر میکنم که کلید پادشاهی و سلطنت رو توی زندگی پیدا کردم که اون هم توی AA هست، چیزی که AA برای من به میراث گذاشته. من فکر میکنم بزرگترین دارایی ها و سرمایه های من امروز اینه که من یک جایی رو دارم که بهش برم که اون جلسات AA هست، کسانی هستن که میتونم باشون در ارتباط باشم، افرادی هستن که در AA هستن، من از حمایت و عشقی برخوردار هستم که هیچ وقت نداشتم و از همه مهمتر من یک برنامه و راه و روشی برای زندگی کردن دارم.
Okay. You know, it's been a long road and I didn't know any of these things when I was new, but gradually I realized I got all this human power. I got all this power from the collective wisdom of other people in AA meetings. You know, I go to AA often. I am active in AA most every day. And this is where I get reminded of who I am, where I come from, and how much this plan has helped me. Because I'm not self-made. I got helped from AA.
خب من مسیر طولانی رو اومدم توی AA، ولی در واقع یک نیرویی به من داده شد و این نیرو رو من تونستم از طریق مردم و افرادی که در AA بودن و به من کمک کردن کسب بکنم، به خاطر اینکه تا قبل از اون من به تنهایی هیچ نیرویی نداشتم. امروز من فعالانه در AA حضور دارم فقط به خاطر مردمی که به من توی AA کمک کردن تا بتونم خودم رو بشناسم، بدونم از کجا اومدم و چقدر به شماها وابستم برای ادامه هوشیاری.
And you know, for what I feel like I got is power beyond my own means. You know, you meaning people in AA, you AAs are a power greater than me. And we, AAs, are a power greater than you. I got power from this plan for living and and all of the experience, the collective wisdom of other people in AA meetings. So I tap in every day to tap into the power.
خب من در واقع یک قدرت رو پیدا کردم که ماورای قدرت شخصی خودم هست و اینطوری فکر میکنم که همه افراد در AA، یعنی شماها، یک نیروی برتر برای من هستین و همینطور ماها یک نیروی برتر برای شمایی که دارین گوش میکنین هستیم و هر روز اگر من به این نیروی برتر فکر بکنم و به این قدرتی که قطعا بزرگتر از قدرت خودم هست و به خرد جمعی که در AA وجود داره، میتونم یک روز خودم رو نجات بدم و صاحب یک برنامه‌ای بشم برای زندگی کردن.
Power to stay sober. Power to help others. Power to live one day at a time. And, you know, what is the power? It's a power greater than myself. I'm not self-made. Maybe there's a supernatural power that's been helping all along. It's very possible, but I'm not sure. What I am sure about is that the power of AA, the people, the experience, all the little plans and tips and tricks and tools of staying sober and living life have helped because I didn't have them on my own.
این قدرتی که ازش حرف میزنم چه قدرتیه؟ قدرت هوشیار ماندن، قدرت کمک کردن به دیگران و قدرت زندگی کردن بدون مصرف چیزی برای یک روز. این قدرت قطعا بزرگتر و برتر از قدرت منه، به خاطر اینکه من اعتقاد دارم که خودم به خودی خود به وجود نیومدم. ممکنه که یک نیروی ماورایی باشه، ولی من مطمئن نیستم راجع به این. به نظر من این قدرت که بزرگتر از قدرت من هست، قدرت افرادی هست که توی AA هستن که هر روز تجربه خودشون رو در اختیار من میذارن و به من ابزارها و نکاتی رو میگن که بتونم یک روز دیگه زندگی کنم و برنامه‌ای برای زندگی کردن خودم داشته باشم.
In AA meetings we're not always talking about drugs and alcohol. We're not talking about alcohol. We're talking about life and living. Yes, the foundation of my existence is to not drink and stay sober, physically sober. But what I've gotten, you know, and that has saved my life. But it's as equally important is that we're sitting in AA meetings and I'm learning about life, how to live. Good.
توی جلسات AA ما همیشه در مورد الکل یا مواد مخدر صحبت نمی کنیم. بله، چیزی که AA رو به وجود آورده مصرف الکل یا ترک الکل بوده و ما هوشیاری خودمون رو به صورت فیزیکی به دست آوردیم. اما چیزی که امروزه توی جلسات AA از اون صحبت می کنیم زندگی کردن و اینی که چطوری بتونیم خوب زندگی کنیم هست.
I've needed help with life. Help with my anger, help with my resentments, tips and tricks and tools for my financial insecurity, romance and finance. I have needed help of the collective experience of AA members, and that's what we're talking about in meetings.
خب من به کمک احتیاج داشتم که اومدم به AA. کمک احتیاج داشتم برای زندگیم، برای مدیریت خشمم، برای رنجش هام، برای اینکه بتونم از شر رنجش هام خلاص بشم. حتی کمک احتیاج داشتم به نکته هایی و ابزارهایی احتیاج داشتم که بتونم از ترس های مالیم بیرون بیام، از ترس روابطم بیرون بیام. و تمام این تجربه هایی که توی AA از افراد مختلف میشنوم یک مجموعه برای من هستن که بتونم با تمام این ترس ها کنار بیام و کمک دریافت بکنم.
Yeah, I've needed help in my relationship. I'm married 20 years. I got two teenagers. Actually, one's 20 and about to be 18. You know, I didn't have parenting skills on my own. I'm from a broken, messed up home. So, I've learned everything, how to get jobs, how to buy houses, how to live life. I've learned it from my brothers and sisters in Alcoholics Anonymous, my people.
بله، من به کمک احتیاج داشتم حتی در مورد مسئله روابطم. به واسطه AA هست که من امروز ازدواج کردم و دو تا بچه نوجوان دارم و What are you laughing at?
I forgot I'm not muted, I'm burping. I burped.
و دو تا نوجوان دارم که دارم به خوبی اونها رو تربیت میکنم. خب من که پدر و مادر درست حسابی نداشتم که من رو تربیت کنم. حتی تربیت کردن بچه هام رو هم از AA یاد گرفتم. من از AA یاد گرفتم که چجوری یه شغل داشته باشم، حتی چجوری بتونم یه خونه بخرم و در نهایت چجوری بتونم زندگی کنم. من همه اینها رو از خواهران و برادران خودم در AA یاد گرفتم.
You know, I wouldn't give up my seat in AA for anyone or anything, because this is where I got and keep the power to live this life. I didn't get it from my family. I didn't get it from churches. I didn't get it from school. I got, life is a human experience, and it's shared amongst other human beings. And to have the power of other brothers and sisters in AA, It's an unbeatable formula. It's just been the best life, and I love it.
خب من امروز حاضر نیستم که صندلی که در AA دارم رو با هیچ چیز و هیچ کسی توی دنیا عوض بکنم، به خاطر اینکه من زندگیم رو مدیون این صندلی هستم. در واقع این صندلی به من قدرتی میده که بتونم زندگی بکنم، قدرتی که خانواده به من نداد، کلیسا به من نداد، مدرسه به من نداد و هیچ جای دیگه نتونستم پیدا کنم. و امروز به خاطر این زندگی که ما با همدیگه به اشتراک میذاریم توی AA، قدرت پیدا کردیم که بتونیم زندگی کنیم.
Of course, it's not realistic that I love every AA member and that every AA member loves me. That I, you know, it's not realistic that every meeting has been inspiring and has, you know, I've learned so much. That's not reality. But the reality of the big picture is I have just been overwhelmed and overpaid with good people and a lot of life support, good people and more joy and more love and more laughter than anybody deserves.
خب این خیلی غیر واقعیه که من بخوام بگم من همه افراد AA رو دوست دارم، عاشقان همه رو دوست دارم، همه جلسات رو دوست دارم، همه جلسات برای من الهام بخشن و از همهشون حس خوبی میگیرم. اینطور نیست، ولی به طور کلی من AA رو دوست دارم به خاطر اینکه افراد خوبی در AA هستن که تونستن شادی و رهایی رو به من بدن که هیچ وقت اون رو نداشتم.
One of my favorite things I'd like to quickly talk about is, you know, sometimes we hear in AA, you get out of AA what you put into it. You get out of AA what you put into it. And I have found that that is a big, big lie. It's a huge lie. AA is like the greatest scam on earth, because in AA, if we give a little, you know, we shake a new guy's hand, we welcome a new guy, we stack some chairs at the meeting, we, you know, write a little inventory or try to make amends to someone. I have found if I do a little, I get so much more, 100-fold, 10-fold back. So AA is not you get out of it what you put in. AA is if you give a little, you get a lot. That has been my absolute experience and those of others. Agree with me.
I agree
too. The smart ones agree with me.
خب توی AA من یه چیزی هست که میخوام در آخر در موردش صحبت کنم. توی AA زیاد میشنویم که همون قدری که توی AA سرمایه گذاری میکنی میتونی برداشت بکنی از AA. ولی من اصلا با این موافق نیستم. من فکر میکنم که AA یه زمینیه که شما حتی اگه مقدار کمی چیزی توی اون بکارین، مقدار زیادی، شاید 10 برابر اون رو میتونید برداشت بکنید. من اگه فقط به یه تازه وارد دست بدم، اگه یه کمی تراز بگیرم، اگه یه کمی جبران خسارتام انجام بدم، 10 برابر 100 برابرش رو دریافت میکنم. AA اینجوری کار میکنم.
Yeah, you know, I get something out of AA. I just don't have it on my own. The other 23 hours of the day, you know, my mind is not great, but when I come to AA, I get the power to be reminded who I am and where I come from. So I want to make a few more quick points and then I'll be done.
اوکی. من یک جلسه در روز میرم جلسه AA و 23 ساعت بعدی زندگیم رو میسپارم به دست خداوند، بخاطر اینکه من نمیدونم چه اتفاقی میافته. ولی اتفاقی که میافته توی اون یک ساعتی که توی جلسه هستم به من یادآوری میشه که من کی هستم و از کجا اومدم و میتونم اون 23 ساعت دیگر رو زندگی کنم. اوکی.
I love that AA says in the book and it became true in my life that frequent contact with newcomers and each other is the bright spot of our lives. You know, it doesn't say your work life or your family life or reading the book or writing inventories is the bright spot of our life. Bill Wilson wrote, frequent contact with new people and each other, it's the bright spot of our lives. And that's been for me. The 1 hour of AA meetings, when I'm reminded the contact with other people and new people, it gives me the power to live the other 23 hours of the day.
Okay, can you mention the page if you know? You know it?
If I knew it, I would have quoted it.
Okay, I just wanted to read the exact translation.
Yeah, I will. I'll look it up. I'll look it up. Thank Go ahead.
خب من ازشون پرسیدم چون یک خطی از کتاب رو گفتن من خواستم دقیق همون رو بخونم ولی اینجور که متوجه شدم توی کتاب گفته که نقطه روشن زندگی ما اونجایی هست که با تازه واردان ارتباط برقرار میکنیم و با همدیگه یعنی با افراد AA ویل ویلسون نگفته که وقتی که توی خانواده ارتباط برقرار میکنیم با همکارانمون ارتباط برقرار میکنیم یا فعالیت دیگه ای انجام میدیم یعنی نهایت شادی و لذت ما در زندگی اونجایی هست که با تازه وارد و با افراد AA در ارتباط هستیم.
I think it's working, chapter 7, working with others, page 89.
Okay.
Page 89, I believe.
Mm-hmm.
All right. The other thing I wanted to talk about was in the 12 and 12, after Bill Wilson had 12 or 13 years of sobriety, not in the big book, but in the 12 and 12, he wrote, nothing short of continuous action as a way of life can bring the much desired result. And I'll get that page for you.
اوکی و توی کتاب دوازده دوازده هم بیل ویلسون اشاره کرده که هیچ چیزی به اندازه عمل کرده مداوم و کار کردن قدم ها نمیتونه شما رو به خواسته هاتون برسونه. جمله قبلی هم که از کتاب بزرگ گفتم صفحه 89 پاراگراف دوم خط آخر هست. تماس مداوم با تازه واردان و دیگر دوستان نقطه روشنی در زندگی ماست. اگاره.
The 12 and 12, page 40. Nothing short of continued action upon these as a way of life, talking about the steps, can bring the much desired result. And for me, it just means I got to stay continually active. There's not an advanced program. I'm not in the graduate program. The same things that worked when I was new to change my life work to... that I can get the desired result of recovery, which is, you know, happy, joyous, and free most moments of most days. That's the desired result.
I was sure I will hear this tonight in this meeting. Happy, joyous, and free. خب توی کتاب دوازده دوازده صفحه 40 کتاب دوازده دوازده ترجمهش با صفحه های انگلیسی مطابق نیست ولی 40 صفحه انگلیسی میگه که هیچ راه کوتاه‌تری وجود نداره غیر از عمل کرد و مداوم و کار کردن قدم ها برای اینکه ما یک راه زندگی رو پیدا بکنیم که بتونیم خواسته هامون رو توی اون برطرف بکنیم. این برای من معنیش اینه که من باید همچنان فعال بمونم و فعالیت خودم رو در ای ای حفظ بکنم. هیچ فارغ التحصیلی در ای ای وجود نداره، هیچ مدرکی در ای ای وجود نداره و این گارانتی برای من هست که هرچه فعالتر در AA باشم خوشحالتر در حال لذت بیشتر و آزادتر خواهم بود.
I'm done. If it was up to me, every meeting would be like a pep rally. Even though I know life is hard, you know, when I come to AA, we have a lot to cheer about. You know, if my life has been distanced from the ugliness of active alcoholism for a long time. And that's why when I come to AA, I have a lot to cheer about. And I think a lot of us who have a few years sober and our lives are very different from the lives we had when we were new. When it's time to share, whether it's for 5 minutes or 45 minutes, we have a lot to share, to cheer about, like a pep rally. And that's it. I'm done. I'm tired. I gotta pee.
Thank you so much. Let me translate this last part. خب چیزی که میخوام باش تموم بکنم اینه که امروز من چیزهای زیادی دارم که بابتش خوشحال باشم و وقتی به یه جلسه دعوت میشم خیلی خوشحالم که چه 5 دقیقه چه 55 دقیقه قرار باشه صحبت بکنم. چیزهای زیادی دارم که با شما به اشتراک بذارم و خوشحالیم رو و سپاسگزاریم رو بابت اونها ابراز بکنم به خاطر اینکه بعد از چند سالی که ما توی AA میمونیم همه متوجه متوجه میشیم که چقدر زندگیمون از اون زندگی زشت و کثیفی که توی الکلیسم داشتیم فاصله گرفته و هر روز چیزهای بیشتری، شادیهای بیشتری و رهایی‌های بیشتری به زندگی ما اضافه میشه. Thank you so much.
All right, am I going to stay for a minute while you're are you participation meeting now for an hour?
Yeah, it is, but the rest of the meeting is in Farsi, so.
Well, you know, I understand a little. I understand a little. Just like Serge understands a little English, I understand a little what's going on.
Thank you so much.
No, anyway, thank you for having me, and keep coming back to the newer people. And really, you know, I've had a psychic change, and I love AA. I always say yes when I can do anything, anytime. I'm active in my own group, and keep coming back.
خب ایشون صحبتشون تموم شد ولی توی جلسه میمونن چند دقیقه و به تازه واردان خوش آمد گفتن و گفتن که به جلسات برگردید و خوشحالم از اینکه در AA هستن و میگن که زندگیشون دچار تحول کامل شده و خودشون دچار تحول اخلاقی کامل شدن و خوشحالم از اینکه عضوی از AA هستن. Thank you so much.